سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی، آواز گنجشک ساخته فرناز امیدوار و اهل آب به کارگردانی آزاده بیزارگیتی هم به نمایش در میان. فیلم مستند جایی برای فرشته ها نیست، پیشتر و در 38مین دور از جشنواره فیلم فجر نیز جایزه بهترین فیلم مستند رو از آن خود کرد. سام کلانتری کارگردان از آخرین ساخته خود میگوید.
فیلم جایی برای فرشته ها نیست داستان و روایت زندگی دختران تیم ملی اسکیت هاکی ایران، سختی ها، مصائب و اتفاقاتی که سر راهشون در راه رسیدن به مسابقات هست و ارتباطشون با خانوادهشون. در حقیقت ما از یک بستر ورزشی استفاده کردیم تا یک روایت اجتماعی رو در مورد زنان و دختران سرزمینمون به تصویر بکشیم.
چی شد حالا سراغ این رشته ورزشی رفتیم؟
اتفاقا جذابیت جریان همینه که خب رشته ورزشی اسکیت هاکی رشته ناشناخته‌ایه، رشته مردانه تا حدودی خشن اما ناشناخته‌ایه. من همونطور که خدمتتون گفتم فیلم ما درست بستر روایتش بر یک رشته ورزشی سوار شده، اما به هر حال به نظر من فیلم ورزشی است که دغدغه اجتماعی داره. برای همینه که خب اصولا فیلم درباره همه چیزا ساخته میشه، زیادم ساخته میشه. فکر میکنم درباره تیم‌های ورزشی و خانم‌ها و بانوان و ما در عرصه ورزش فیلم خیلی کم ساخته شده و این بستر خیلی خیلی جای کار داره. من یادم نمیاد جز یکی دوتا فیلم خیلی فیلم در این عرصه ساخته شده باشه. به هر حال قصه ما قصه این دختران نازنینه دیگه.
سپاس از شما، براتون روز موفقیت.
فیلم مستند پروژه ازدواج هم جزو فیلم‌های پرمخاطب 13مین دور از جشنواره سینما حقیقت بود که در فهرست نامزدهای 5 فیلم برتر آرای تماشاگران قرار داشت. حسام اسلامی کارگردان:
فیلم قصه همون که از اسمش مشخصه خیلی سرراست، قراره که داستان شکل گیری و به ثمر رسیدن یک پروژه‌ای برای ازدواج بین یه سری آدم رو دنبال کنه. حالا تفاوتی که یعنی ویژگی که داره اینه که این آدم‌ها همه بیماران اعصاب و روانی هستن که توی یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان زندگی می‌کنن. خیلیشون جوونن، خیلیشون به لحاظ جسمی و ذهنی سالمن، مثل همه ماها هستن، ولی خب یک اختلال، یک بیماری در یک دوره از زندگیشون باعث شده که کارشون به اینجا برسه و خیلیشون برای همیشه تا پایان عمر باید اینجا بمونن. طبیعتاً خب توی بخشای جدا مرد و زن ها تو بخشای جدا از هم زندگی کردن، حالا برای اولین بار امکان سنجی بشه آیا می شود این بیماران رو در واقع بهشون امکان ازدواج داد یا نه. این یه اتفاقی که خب پزشکان و روانپزشکای اونجا دارن قرار 3 سال پیش وقتی ما شروع کردیم قرار بود را بندازن و ما هم عنوان مستندساز همراهشون بودیم. بیماری اعصاب و روان در کشور ما متاسفانه یک انگ محسوب میشه و کسی که این اختلال رو داره هم خودش هم خانوادهش خیلی وقتا مجبورن که مخفی کنن یا طرد میشن از اطرافیانشون. و ما فکر میکنیم که وظیفه فیلمسازا و در واقع کسایی که توی سینما و تلویزیون کار میکنن اینه که این در واقع انگ رو و این تصویر بدی که وجود داره، تصویر کلیشه‌ای که از بیمار اعصاب و روان وجود داره رو بشکنیم و فکر میکنم این فیلم میتونه کمک کنه. این فیلم به هر حال یک فیلم، من حالا به شوخی میگم، ولی یک فیلم علمی عشقیه، یعنی هم یک سویه علمی داره و هم یک سویه عاشقانه. امیدوارم که این بتونه در واقع این نگاه کلیشه رو نسبت به این بیمارا تغییر بده.
جناب آقای حسام اسلامی کارگردان فیلم مستند پروژه ازدواج، از شما سپاسگزارم.
مرسی، خیلی متشکرم.
خب باشه، این مریضا دل نمیتونه
زندگی کنه. ما پشتیم کرده، تیم زده، عروسا شده.
کلی داره من نمیشی
باشی،
بیا با این دیوانه.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه، چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب
مامان. مامان مریضه، تو بری تنها میبونی، تو نمیدن اعظمتون شوهرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه نقره. نقره
ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. شما علاقه‌مندان به دنیای فیلم و سینما با مجله سینمایی حوزه نقره رادیو ایران گزارش شنیدیم از همکارم خانم میرکریمی که اشاره کرده بودن به دو فیلم مستند ایرانی که به جشنواره میلینیوم بلژیک را پیدا کردند. جایی برای فرشته‌ها نیست و پروژه ازدواج، دو مستندی که در جشنواره فیلم فجر امسال هم حضور داشتند، پر مخاطب بودند. امیدوارم که وقتی خبرها رو می‌شنویم ازشون استفاده بکنیم، وقتی که اکران شد خودمون هم به تماشاش بنشینیم. 3900 شماره پیامک ماست. یک مرور کوتاه داشته باشیم به آنچه که شما تا این لحظه برای ما فرستادید. آقای کاظم بیگی از ارومیه برای ما نوشتن که الان تمام دنیا در مقابل یک دشمن مشترک جبهه گیری کردن و این برای فیلمسازان بهترین فرصته که فرهنگ خودشون رو به جهان هم منتقل بکنن، من جمله ما که بهترین مردم دنیا در نودوستی هستیم. آقای علا از تهران نوشتن که سلام به عوامل برنامه حوزه نقره، اگر امکانش هست در رابطه با فیلم‌ها و سریال‌های خارجی و معرفی فیلم‌ها هم بخشی رو طراحی بکنید، مخصوصا اینکه تعطیلات عید هم در پیشه. آقای خانم ابراهیمی از تهران هم برای ما نوشتن که در رابطه با فیلم‌های مختلف نقدشون رو هم در برنامه لحاظ بکنید، فیلم‌هایی که فکر می‌کنید که مخاطب گسترده‌تری دارن، ما مشتاق شنیدن نقدهای اونها هم هستیم. مریم رحیمی هم نوشتن در رابطه با بخش سینماها تعطیل اما فیلم دیدن تعطیل نیست، ما برای این روزهایی که در قرنطینه خانگی هستیم فیلمهایی رو در نظر گرفتیم که همراه با خانواده تماشا بکنیم، حتما در حوزه نقره هفته آینده در رابطه با یکی از اونها برای شما می‌نویسیم. بسیار ممنونم از همراهیتون، همه شما دوستانی که پیامک ارسال کردید و ما رو اینچنین هم همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر دوستان شنونده، همراهان مجله سینمایی حوزه نقره. بخش بعدی و این بخشی که این لحظه قرار تقدیم حضورتون بشه در رابطه با ایده پردازی و نوگرایی در سینما هست. همراه هستیم با جناب آقای محمد رضا لطفی، منتقد و فیلمساز. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فقیری و تمام شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی ممنونم آقای لطفی، بعد از چند هفته این فرصت نصیب ما شده که در خدمت شما باشیم. شروع بکنیم از فیلم خود شما در جشنواره امسال، فیلم تعارض یا ریست که جزء فیلم‌های نوگرا بود در جشنواره امسال و نگاه ویژه منتقدین بهش داشتن در همین حوزه و اتفاقاتی که در رابطه با این فیلم افتاده. از زبان خودتون بشنویم کمی از این فیلم و اتفاقاتش برام بگید و اینکه چه شد که به این سمت و سو رفتید که نوگرایی داشته باشید با توجه به اون چیزی که در جشنواره‌های چند سال گذشته تجربه کرده بودیم به عنوان مخاطب که فیلم‌های این چنینی کمتر حضور داشتن و شاید یک محافظه‌کاری بین کارگردانان و فیلمسازان بود که کمتر به سمت نوگرایی این چنینی برن در فیلم‌هاشون.
بعد خواهش میکنم. ببین خانم فقیه، این بحثی که شما مطرح کردیم و فرمودین به نظر من اینقدر بحث مهمی هست و اینقدر موضوع جدی در حداقل در سینمای ما محسوب میشه که اگه اجازه بدین من بحث رو شخصی نکنم و فقط راجع به فیلم خودم نگم. یه شمایی از اصلا کلا نوگرایی در سینمای ایران و مخصوصا در جشنواره فجر ارائه بدم. بله. و خیلی حالا اختصاصا راجع به فیلم خودم صحبت نکنم، هرچند که حالا قطعا یه فکت و مثال هایی بخوام بیارم به دلیل اشرافی که روی قضیه فیلم خودم دارم ازش استفاده خواهم کرد.
بله.
ببینید خب طبیعتا ما در سینما در همه جای دنیا یک شاخه‌ای داریم به نام سینمای اکسپریمنتال. ببین ما تقریبا میتونم بگم تقریبی، نه به طور قاطع و قطعی.
بله.
سه تا شاخه سینمایی داریم: فیلم های آرتیستی.
بله.
که میشه شاخه فیلم های هنری.
هنری. بله.
فیلم های اکسپریمنتال یا فیلم که اصطلاحاً بهش میگن فیلم های تجربه یا تجربه گرایانه، که در واقع دست به یک تجربه های جدیدی با علم بر قواعد و قوانین سینما میاد با اون قواعد و قوانین بازی میکنه و اونا رو دستکاری میکنه و دست به یک تجربه های جدیدی میزن. این میشه شاخه سینمای اکسپریمنتال یا تجربه، و سینمای اینترتینمنت یا سرگرمی که شامل فیلم های تجاری و فیلم هایی میشه که مخاطب برای سرگرم شدن میاد سالن سینما.
بله.
این چیزی که در همه جای دنیا وجود داره، این سطح شاخه. ولی خب حالا بریم به فستیوال ها. اساسا و به طور کلی در همه جای دنیا فستیوال ها تمرکزشون روی فیلم های هنری و فیلم های تجربی هست. چرا؟ برای اینکه محلی باشه برای معرفی، برای پرزنت، برای شناسوندن گونه جدید از سینما به سبد مخاطب و مردمی که در واقع
دنبال اتفاقای جدید تر هستن، تجربه های تازه تر.
نه نه ببین، معمولا اینجوریه که اصلا کلا مخاطبان جشنواره ها در همه جای دنیا، از جشنواره مثلا شما فرض کن کن و برلین و ونیز بگیرین تا گرید های بی و سی و دی که تو جشنواره دنیا وجود داره.
بله.
این که به طور کلی اصلا مخاطب جشنواره و فستیوال ها مخاطب های جدیتر سینما هستن.
درست.
اما چرا معمولا از پرس یا خبرنگاران یا روزنامه نگاران تو این جشنواره ها استفاده و دعوت ویژه میشه؟ برای اینکه اونا بیان و این نوع فیلم ها و این نوع سینما رو تسریع بدن و بشناسونن به مخاطبان عادی. این تقریبا وظیفه که همه فستیوال ها بر عهده دارن. خب حالا اینو بیایم تو سینمای خودمون. من فکر میکنم بزرگترین شما یه چیز رو اشاره کردیم بهش، فکر میکنم خیلی مهمیه، این که فیلم سازا یا تهیه کننده ها یه ذره محتاطانه تر نسبت به این فیلم ها یا ارائهشون به جشنواره قدم برمی‌داشتن در سال‌های گذشته. می‌خوام بگم مثلا اینجوری نیستش. ما مشکلمون به این برمی‌گرده که جشنواره ما، جشنواره فیلم سازا، مثلا فستیوال نیستش. یعنی یک چیزی ما بین جشن و جشنواره که نه جشن و نه جشنواره. و این چیزی که اگه اشتباه نکنم تو همین برنامه شما سال گذشته و دو سال گذشته که من مهمون برنامه‌تون بودم، اینو با آقای شهرزاد راجع به این داشتیم صحبت کردیم.
بله. چندین بار به دور همی بودن یا به یه گرد همایی بیشتر اشاره می‌کردیم.
دقیقاً. و این با موضوعی که ما باعث میشه که این چون شیکه دنیا نمی‌بینیم که مثلا توی فستیوال مردم عادی برن بعد پاپ کورن بگیرن یا چی بگیرن برن تو سالن
سینما. بله.
آره، یا مثلا یهو یه فیلمی به 40 سانت نمایش داشته باشه، هیچ جای دنیا این اتفاق نیست. این به این برمیاد. حالا امسال اومدن و در واقع کاری که انجام دادن، کسی میکنم کار خیلی بزرگی بود، این که هیئت انتخاب اومد یک سری فیلم هایی رو انتخاب کرد که اون وجوه اکسپریمنتال بودن و هنری بودنش ملموس بود و اومد چیز کرد. حالا از این عبور بکنم راجع به فیلم خودم خدمتتون بگم که خب همونجا که خاصیت این دو فیلم ها هسته، این فیلم ها معمولا زمانی میتونن موفق بشن که حد وسط ندارن، یعنی یه دیگه یا خیلی خوششون میاد یا یه سری از مخاطبا باش ارتباط برقرار
نمی کنن. بله.
فیلم منم از این قاعده مستثنا نبود و طبیعتاً یه دیگه خب خیلی باش ارتباط گرفتم و یه دیگه ارتباط نگرفتم.
و خب آقای لطفی، نوگرایی در سینمای ایران در حال حاضر با توجه به اینکه این صفر و صدی در رابطه با مخاطبانش وجود داره، چه قدم‌هایی رو میتونه برداره که به سمت و سوی بره که مخاطبان بیشتری پذیراش باشن؟ ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم در این بخش.
خواهش می‌کنم. ببینید، این خب یک واقعیت، بله طبیعتاً برای اینکه همچین سینما رو تسری بدیم به مردم عادی تر، نیاز به زمانه، نیاز به شناسوندن به این گونه سینمایی به مخاطبان هستش. و اینکه ما یه مشکلی داریم خانم فقیه، این هم در سینما اکرانمون هست، هم در سینما جشنواره‌مون. ببینید، بذار من اینجوری بهتون بگم، در فستیوالی که مثلا هم فیلم من و مثلا فیلم من و مجید برزگر هستش و خوب بد جلف دو هم هستش، این اصلا یعنی چون فستیوال هیچ هدف گذاری نداره،
خط مرشی مشخصی نداره.
آره، نمیخوام بگم این جنس خوبه، نمیخوام بگم اون جنس خوبه، من به اون کارم. دو قطبی که این سینما، این مدل فیلم ها دارم، بزرگترین مشکلمون هدف گذاریه، این که بتونیم به مخاطب بشناسونیم. ما تا زمانی که نتونیم کانال بندی بکنیم و هدف گذاری بکنیم مخاطب، این اتفاق نمیفته. یعنی مثلا شما فرض بکن، خب طبیعتا من میدیدم، من تو اکرانای مردمی میرفتم فیلمو میدیدم، یه تایمی از فیلم میگذشت، یه تعداد ممکن بلند میشدم،
مثلا
میرفتم یه تعداد میشستم و موقع که تیتر تموم شد چراغم روشن میشد، انقدر مبهوت و تصویر بودن که میموندم و هنوز داشتم نگاه میکردم. چرا باید این اتفاق بیفته که این الک نشه؟ خب اون مخاطبی که اومده و دست به بلند میشه احتمالاً هم مخاطب خوب بد جلف این فیلم ها هستش، میدونی؟
مخاطب سینمایی خاص دیگریست.
دقیقاً این مخاطب شناسی خیلی اهمیت زیادی داره. و بله، خب به هر حال شما هر چیزی رو که تازه تجربه بکنی باید زمان براش بذاریم و این رو بتونی تسری بدیم به جهان مخاطب‌های بیشتر.
نتیجه گرفتیم که آقای لطفی، قدم هامون همچنان باید خیلی آروم آروم باشه در این سال. تا وقتی که هنوز نتونستیم جشنواره‌ای داشته باشیم که فیلم‌های مشخص رو با توجه به اهداف مشخصی در اون جشنواره به نمایش بگذاریم، نمیتونیم سینمایی داشته باشیم که ایده پردازی و نوگرایی در اون بتونه قدم‌های بلندتری برداره. ممنونم آقای لطفی، ان شاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی راجع به این موضوع بیشتر با شما گفتگو کنیم. باهاتون خداحافظی می‌کنیم. وقتتون
بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با برنامه حوض نقره. پیامک ارسال میکنید به 30900 و نظراتتون رو با این برنامه هم در میون میگذارید. فرصت کوتاهی داریم مرور دوباره داشته باشیم به پیام های شما. صفر 919 4 شماره پایانی 8850 اشاره کردم به اینکه این روزها که در خونه هستیم، دیدن فیلم های امیدبخش که روحیه‌مون بالا بره خیلی خوبه و لازمه فیلم هایی در رابطه با این بیماری که آگاهی میده هم ساخته بشه. صفر 919 4 شماره پایانی 8850 نوشتن که چقدر خوبه رسانه ها فیلم های خوبی رو که این روزها معرفی میشن رو به ما هم معرفی بکنن، میشون ها رو تماشا کرد و معرفی بکنن و در قالب فیلم درباره این بیماری هم فرهنگ سازی بشه. موارد مشابه این پیام بسیاره در بین پیام های شما دوستان که اشاره کردیم به اینکه فیلم هایی لازمه ساخته بشه تا در رابطه با فرهنگ سازی برای مقابله با این بیماری زیادتر و بیشتر از این صحبت بشه. ممنونم از لطفتون به برنامه حوض نقره، پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید و نظراتی که برای ما می‌فرستید. بپردازیم به بخش دیگری از برنامه این هفتهمون. نگاهی داشته باشیم به وضعیت سینمای ایران در سال 98، سالی که چند روزی از اون بیشتر باقی نمونده، و به صورت کلی ببینیم که در سال 98 سینمای ایران بر اون چه گذشته. آقای مصطفی محمودی، منتقد سینما، سلام بر شما.
به نام خدا. خانم فقیه، منم به شما و یکایک شنوندگان عزیز سلام میکنم، امیدوارم که همهشون خوب و سالم و سرحال باشن.
انشاءالله ما هم برای شما روزی سلامتی داریم. آقای محمودی، سال 98 برای سینمای ایران چطور سالی بود؟
خب اتفاقات مختلف مهم، قابل توجه، مثبت و منفی زیادی در سال 98 که هنوز یک 10-15 روزشم باقی هست در سینما ایران اتفاق افتاد و گذشت بر سینما ایران که من یه چند تایش رو خدمتتون میگم. اگر فرصت داشتیم هفته آینده هم بخش دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خب اولین موردی که قابل توجه و تأمل و عجیب بود و از یک سو مثبت، از یک سو نگران کننده، حجم بالای تولیدات سینمای ایران در سال 98 بود. طبق آمارهای غیر رسمی اعلام شده نزدیک به 130 فیلم در سال 98 ساخته شد که از این تعداد، اگر خاطرتون باشه ما در همین برنامه گفتیم خدمت شما و شنونده های عزیز، که نزدیک به 115 فیلم اعلام آمادگی کرده بودند برای حضور در 38مین جشنواره فیلم فجر. تو از یک جهت که سینما ایران تولیدش به این حد هست جای خوشحالی داره و نکته مثبتیه، اما نکته نگران کنندهش خانم فقیری این هست که ما میدانیم طی یک دهه گذشته ظرفیت اکران در سینمای ما هر سال بین 60 65 تا 80 فیلم بوده. در خوشبینانه ترین حالت اگر سال 99 ما 80 فیلم رو هم بخوایم روی پرده سینما در وضعیت اکران ببینیم، نزدیک به 50 فیلم بیرون میمونن از این سبد اکران، و این نکته نگران کننده است و نکته منفی است، چرا که طبق باز آمارها الان یک فیلم جمع جور سینمایی حداقل 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه تولیدشه و این 50 فیلمی که به هر حال به هر شکلی نمیتونن به اکران سینماها راه پیدا بکنن، چه سرنوشتی در انتظارشون هست. واقعا از اون نکات قابل تأمل و عجیبی است که خدمتتون عرض کردم.
در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم که 5-6 تا از این فیلم‌ها بتونه سود داشته باشه برای تهیه کنندگانش.
دقیقاً، این هم یکی از مشکلاتی است که سال‌ها در سینمای ایران وجود داره. سال 98 اتفاقاً این مشکل خودش رو بیشتر نشون داد. اینکه این حجم تولید بالا میره گفتم نکته خوبیه، اما مسئله اینه که عمده این فیلم‌ها داره با بودجه‌های نهادهای دولتی یا نیمه دولتی ساخته میشه و به همین دلیل صاحبان آثار یعنی تهیه کنندگانش شاید دیگه دنبال اکران و این مسائلش نیستن و این مسئله واقعا نگران کننده است. از این مسئله گذر کنیم. سال 98 یکی از سالهای نگران کننده در زمینه کپی غیر مجاز آثار روی پرده بود. طبق آخرین آمار از ابتدای 98 تا اواسط سال بیش از 8 فیلم سینمایی روی پرده متاسفانه چه در زمان اکران و چه در فاصله بسیار بسیار کوتاهی بعد از اکران، قبل از ورود به شبکه‌های مجاز نمایش خانگی، در واقع راه پیدا کردن به بساط فروشندگان فیلم در کنار خیابون و نسخه‌های به اصطلاح غیر مجاز یا قاچاقش بیرون اومد. این مسئله ضربه خیلی سنگین رو به لحاظ اقتصادی به شاید اقتصاد نحیف سینما ایران وارد کرد و متاسفانه سیاستگزاران و دولت مردان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی تا امروز که من و شما گفتگو میکنیم هیچ پاسخ مشخصی به این که به هر حال این فیلم ها از کجا راه پیدا کرده به شبکه غیر مجاز، از چه کانالی بوده و آیا عواملی که این کار رو کردن شناسایی شدن یا نه، برخوردی صورت گرفته یا نه، هیچ اطلاعی منتشر نکردن و در واقع سال 98 سال خوبی بود برای سوداگران غیر مجاز آثار سینمایی و متاسفانه سال بد برای صاحبان آثاری که فیلم هاشون قاچاق شد.
بله.
نکته دیگه، در سال 98 ما شاهد رشد کیفی سخت افزارهای سینما بودیم. در سال گذشته تعدادی سالن سینما به ناوگان اکران سینماهای کشور در تهران و شهرستان ها اضافه شد. خوشبختانه خانم فقیری ساخت پردیس های سینمایی در چند سال گذشته سرعت، شتاب و رونق خوبی گرفته، به ویژه از طرف بخش خصوصی در سینماهای تهران و در استان تهران و مراکز استان ها. امیدواریم واقعا این مسئله به شهرهای دور و نزدیک هم سرایت بکنه.
بله.
و همونطور که میدونید ما متاسفانه 1095 شهر ما هنوز فاقد سالن سینما هستن. حداقل در شهرهای کوچیک اگه پردیس سینمایی ساخته نمیشه، یه در واقع مجموعه خوب و جمع و جور سینمایی ساخته بشه که هموطنان عزیز ما بتونن در آتیه نزدیک از برنامه های سینمای ایران استفاده بکنن. من نمیدونم چقدر فرصت دارم ادامه بدم.
حدود دو دقیقه فرصت داریم آقای.
بسیار خب، و من آخرین نکته‌ای که اعلام بکنم و انشالله اگه هفته آینده فرصت بود ادامه بدیم، رشد فروش ریالی سینمای ایران بود. مطرب ساخته مصطفی کیایی رکورد فروش ریالی رو در سینمای ایران جابجا کرد و تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد.
عجب.
با اینکه اختلاف خیلی زیادی نسبت به فروش امسال و پارسال هست که دلیلش البته افزایش ناگهانی قیمت بلیت از 13-14 هزار تومان به 20 هزار تومان هست، اما متاسفانه ما نزدیک به حدوداً 5-6 میلیون تماشاچی، شاید بیشتر شاید کمتر، این رقم الان تو ذهنم نیست، کاهش مخاطب داشتیم که به هر حال ضربه زد به سینمای ایران و میباید آسیب شناسی بشه. انشاءالله ما در برنامه هایی که سال 99 خدمت شما و شنونده ها خواهیم بود حتما این مورد رو بررسی میکنیم که چرا و به چه دلیل تماشاگران سینما دارن کاهش پیدا میکنن، با اینکه عرض کردم ما داریم پردیس های خوبی رو میبینیم، فیلم داره زیاد ساخته میشه، اما چرا مردم دارن کمتر به سالن های سینما میرن؟
پس اقبال بیشتری نبود. بله آقای محمودی، پس نتیجه میگیریم که اقبال بیشتری به فیلم مطرب نشد، قیمت بلیط ها بالاتر رفته.
بله بله، ولی همچنان اگر ما بخوایم در واقع به لحاظ تماشاچی حساب بکنیم، در تاریخ سینمای ایران فیلم کلا قرمزی و پسر خاله در واقع رکورد بیشترین تعداد تماشاچی رو در تاریخ سینما ایران داره.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی برای صحبت در رابطه با اتفاقات کلی سینمای ایران. انشاءالله هفته آینده هم بتونیم در رابطه با همین موضوع با شما گفتگوی بیشتری داشته باشیم. باهاتون خداحافظی میکنیم. وقتتون
بخیر. خواهش میکنم، با کمال میل خدمتتون هستم و توصیه میکنم عزیزان حتما تو این روزها از برنامه‌های خوب رسانه گرد رادیو استفاده بیشتری بکنن. بله. برای خودشون و سلامتشون بیشتر مفیده.
متشکرم از شما. وقتتون بخیر. خداحافظ. برنامه حوض نقره این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم آنچه که گفته شد مورد توجه شما دوستان شنونده علاقه مندان به دنیایی که سینما قرار گرفته باشه. هر جا که هستید مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید. خداحافظ.
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.